سلام، به اپیزود ششم از پادکست پیار پروز خوش اومدین. من سجاد موسوی هستم و در این اپیزود خدمت شما. مطابق اپیزودهای گذشته در فصل ششم همچنان به موضوع چالش نیروی انسانی در روابط عمومی میپردازیم. توی اپیزودهای گذشته ارتباط صنعت با دانشگاه رو بررسی کردیم، موضوع جذب و استخدام رو بررسی کردیم، برون سپاری پروژه ها و یه تجربه با در واقع مدیران شرکت ها و مدیران منابع انسانی و مدیران روابط عمومی شرکت ها رو بررسی کردیم. همچنین این که پای صحبت در واقع کارشناسان این حوزه نشستیم تا مهارت های مورد نیاز رو ببینیم که چی هست. توی این اپیزود رفتیم سراغ یکی از دوستانی که اینجا بیزنس داشته ولی مهاجرت کرده به انگلیس رفته. پای صحبتش میخوایم بشینیم ببینیم که چه تجربه هایی در یک سال گذشته که مهاجرت کرده داره و فضای انگلیس برای کار و برای زندگی چطوری هست. امیدوارم که این اپیزود بتونه کمکتون بکنه. بنابراین به سراغ مصطفی قاری میریم که کارشناس در واقع تازه مهاجرت کرده به انگلیس هست و امروز ساکن انگلیس. قبل از اینکه به سراغ این اپیزود و صحبتامون با مصطفی بریم، با توجه به اینکه این روزها اخبار ناگوار خیلی زیادی داریم میشنویم، من میخواستم ازتون خواهش بکنم که در صورتی که حال روحی خوبی ندارید و این اخبار خیلی داره اذیتتون میکنه، حتما با یک در واقع کمک متخصص رو بگیرید و حتما به روانشناس مراجعه بکنید تا اینکه بتونیم روزهای خوبی رو ایشالله کنار هم دیگه ببینیم. همراه من باشی تا صحبت با مصطفی قاری رو بشنویم.
پیندو شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنه.
سلام سجاد عزیزم، وقتت بخیر. خیلی متشکرم از شما و شنوندای عزیزی که پادکست شما رو دنبال میکنم. پادکست بسیار ارزشمند و کاربردی هست. خود من یکی از مخاطب های پرپاقرص شما هستم. ممنونم و باعث افتخاری که بتونم روز در خدمت شما باشم.
مصطفی جان، چند وقته که رفتی انگلیس و چرا اصلا اونجا رو انتخاب کردی؟
حدود یک سالی میشه، تقریبا از مهر ماه 1402 من اومدم انگلستان. با ویزای تحصیلی هم اومدم برای گرفتن یه ارشد مجدد توی حوزه روابط عمومی و خب قبلا هم از سال 96 هم کنکور ارشد داده بودم و دانشگاه تهران رشته مدیریت رسانه میخوندم. منتها خب صادقانه بخوام بگم، مثل خیلی از دوستان دیگه که احتمالاً سعی ترین راه مهاجرت رو مهاجرت تحصیلی میبینن، خب من احساس کردم از طریق مهاجرت تحصیلی خیلی راحت تر میتونم، در واقع سریع تر میتونم وارد یه فضای جدید بشم. حالا کشوری مثل انگلستان که خب یه جورای هاب رسانه و ارتباطات هم هست توی دنیا، دسترسی بسیار خوبی شما به منابع مختلف داری. حالا این منابع که میگم شامل حالا هم منابع آکادمیک میشه، هم منابع رسانه هایی که میتونی در عمل شما باشون در ارتباط بگیری، مثل گاردین، مثل چنل 4، بی بی سی، اسکای نیوز، آی تی وی و خب اینها فرصت هایی هستش که شما میتونی به صورت جدی ببینی که فضای رسانه‌ای و فضای ارتباطی مثلا توی کشوری مثل انگلستان که خب حرفی برای گفتن توی این زمین داره به چه شکله.
خیلی نکته جالبی رو گفتی در مورد انگلیس، اینکه دسترسی به شبکه‌های تلویزیونی و امکانات رسانه‌ای خیلی بیشتره. ولی احتمالاً من اگه می‌خواستم کشوری رو برای مهاجرت یا تحصیل انتخاب کنم، انگلیس جزو گزینه‌هام نبود واقعا. شاید گزینه من آلمان بود که مثلا به نظر من از نظر آکادمیک توسعه دهنده تئوری‌های ارتباطات لااقل بخشی از اونا بوده. نظرت در این باره چیه؟ کسایی که میخوان مقصد مهاجرتی تو این رشته انتخاب کنن چه چیزایی رو باید لحاظ کنن؟
خب سجاد جان، برای من خیلی جالبه که به آلمان انقدر علاقه من هستی. البته یه جورایی بهت حق میدم، شاید بخش زیادیش به خاطر اینه که ما به خصوص توی ایران وقتی صحبت از نظریه‌های رسانه میشه همیشه یاد مکتب فرانکفورت و نظری انتقادی و افرادی مثل آدورنو، هابرمارس و اینها میفتیم و خب شاید این تصویر بر ما ایجاد بشه که احتمالاً کشوری مثل آلمان مقصد خیلی مناسبیه برای مطالعات رسانه. من خب این نظر ندارم، یعنی با شما مخالفم، به این علت که دنیا خیلی تغییر کرده توی چند دهه اخیر و این نظریه‌های پای حوزه رسانه شاید چند دهه قبل خیلی کاربرد داشت، به خصوص وقتی که از منظر انتقادی می‌خوایم به یه چیزی نگاه بکنیم. اما
ظهور اینترنت رو ما داشتیم، فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی رو ما داشتیم، این اواخر یک دو سال اخیر خب هوش مصنوعی مولد رو داریم توی حوزه رسانه می‌بینیم، خروجی‌هاش رو، و خب خیلی همه چیز تغییر و تحول توش ایجاد شده و شاید یه جوری دوره اون نظریه‌های پای توی رسانه و حالا اونایی که خیلی سر صدا کردن توی زمان خودشون گذشته باشه. و خب از طرفی هم اگر کسی بخواد به نظرم توی دنیای امروز بخواد بره حالا دنبال اینها و دوباره روی اینها عمیق بشه و تحقیقی بکنه، خب خیلی از این منابع الان توی ایران هم در دسترس هست. اصلا چه کاری آدم بلند شه بره کشور دیگه با یه زبون دیگه که حالا یه زبان خیلی محدودی هم هست مثل زبان آلمانی از نظر پراکندگیش توی دنیا دارم میگم، و خب بخواد این وقت رو انرژی رو بذاره که بخواد مثلا بره مطالعه رسانه مثلا تو حتما تو آلمان انجام بده. خب از ایران هم میتونی شما این کار بکنی، آنلاین به تمام اون منابع چند دهه قبل دسترسی داری. و اتفاقا توی ایران حالا خود بهتر میدونید که تو دانشگاه های ما که اصلا تو حوزه علوم ارتباطات خیلی راجع به نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت و حالا این دوستان خیلی صحبت میشه از آدورنو و هابرمارس و اینها گرفته تا بقیه یا گرامشی حتی مثلا. حالا اگه من بخوام کاربردی هم به این قضیه نگاه بکنم، فکر میکنم بیش از اون مقالات و نظریه ها و تئوری هایی که حالا چند دهه قبل توی ارتباطات مطرح بوده و حالا احتمالاً الان هم یه سری دنبالشن، از اون مهمتر برای من که تو حوزه پی آر دارم فعالیت میکنم، اون زیست بومی هستش که توش قرار گرفتم، اون شبکه‌ای از افرادی هستش که قراره باهاشون برای کارم مرتبط بشم، برای اینکه یک خروجی مؤثر داشته باشم یا برای اینکه بتونم چند تا کمپین موفق لانچ بکنم یا حالا مواردی از این دست، یا برای اینکه بتونم حالا یک سازمانی و یه ارتباط مؤثر بلند مدت با مخاطبهاش براش ایجاد بکنم. این نیازمند شبکه قوی و قرار گرفتن توی یک زیست بوم درست و حرفه‌ای هستش. این زیست بوم حرفه‌ای و کاربلد رو شما توی کشوری مثل انگلستان میتونی پیدا کنی. چند بعد داره این زیست بوم؟ خب یکیش میتونه رسانه ها باشن، یکیش میتونه کارشناس های باشن که توی این زمینه فعالن، یکیش میتونه ژورنالیست ها باشن و تولید کننده های محتوا باشن و حالا طبیعتا مخاطب هایی که فیلم و سریال و تلویزیون و سینما داره. اینها رو شما توی کشورهای انگلیسی زبان خیلی راحت میتونی بهشون دسترسی پیدا کنی و اینکه مخاطب های بین المللیشون هم بیشتره طبیعتا. شما در مورد زبان انگلیسی داری صحبت میکنی، یعنی هر جایی از دنیا بری میتونی به راحتی مخاطبش رو پیدا بکنی، اما شاید توی کشوری مثل آلمان شما این انعطاف رو نداشته باشی. و خب اگر به فرض هم رسانه هایی داشته باشن، متمرکز روی همون مردم کشور خودشون هستن، حالا با یک سری آدم هایی که تو سر تا سر دنیا ممکنه علاقمند به زبان آلمانی باشن. این از بعد کاربردیش. حالا بحث نظری و آکادمیک یک مقداری متفاوته. خب من به شخص خودم رو هم آدم آکادمیستی نمیدونم. من حالا اگر همینجا دارم ارشد مجدد میخونم، واقعا هدف شماره یکم این بوده که بتونم اون نتورکم یا شبکه افرادی که میخوام بشناسم رو توسعه بدم یا به نوعی فرصتی داشته باشم برای اینکه با یه سری بادی های تخصصی، یه سری اسخای میگم انجمن های تخصصی تو حوزه روابط عمومی یا رسانه مثلا مرتبط بشم، مثل CIPR که یکی از بزرگتریناش هست توی دنیا، یا مثل PRCA که خب همه اینها رو شما میتونید به راحتی توی کشوری مثل انگلیس چون دفاتر مرکزیشون در واقع اینجا هست ارتباط داشته باشی و خب تبادل به قول معروف تبادل فکری باهاشون بتونی ایجاد بکنی یا توی رویدادهاشون شرکت بکنی یا در مورد چیزی صحبت بکنی. من حتی دیدم افرادی که توی این انجمنها عضون، مثلا خودش آلمانیه تر اول، خب در نهایت بلند میشه مثلا میاد انگلستان برای اینکه یک ارائه‌ای در مورد حالا یه موضوعی داشته باشه. این در مورد حالا مقایسه‌ای که راجع به آلمان و انگلستان داشتی. البته باز تاکید می‌کنم برای خود من به شخصه فکر می‌کنم همیشه اون مرکز و خواب اصلی همه اینها میتونیم ما آمریکا در نظر بگیریم، حالا بعدش بعد از اون مثلا یک کشوری مثل انگلستان و در ادامه مثلا حالا تا حدودی هلند رو من توی ذهنم باز میتونم بخاطر توی زمین ارتباطات جایی بدونم که به درد فعالیت جدی میخوره.
مصطفی، چه تفاوت‌هایی توی فضای آکادمیک ایران و انگلیس میبینی؟ چه چیزایی ما داریم که احیانا اونا ندارن و بالعکس چه کمبودایی ما داریم که اونها ازش گذشتن و قوی هستن و ما میتونیم ازش درس بگیریم؟
در مورد مقایسه فضای آکادمیک ایران و انگلیس، خب این توی رشته‌های مختلف، توی حوزه‌های مختلف باز متفاوته. خب الان بحث ما راجع به علوم ارتباطات هست. من تجربه شخصی خودم رو بخوام بگم و توی دانشگاه خودمون، خب ما دانشگاهی هم که اینجا دارم میخوام رنگ خیلی بالایی نداره به نسبت دانشگاه مثلا خیلی معتبر انگلستان مثل آکسفورد و مثل کمبریج و مثلا LSE و اینجور دانشگاه ها. خب اینا همیشه توی 10 تا دانشگاه برتر دنیا بودن. شما 10 تای دنیا نگاه کن، یا آمریکایی یا انگلیسی ان دانشگاهش. و خب یعنی یه مقداری شاید قیاس آسونی نباشه. ما بخوایم بیایم مثلا نظام آکادمیک ایران رو با مثلا انگلیس با قدمتی که داشته تو این زمینه مقایسه بکنیم. در نتیجه خب من از مقایسه این موضوع میگذرم، یعنی خودم این توانایی ندارم که واقعا بتونم مقایسه دقیقی ارائه بدم. شاید کسی که متخصص ترن توی این زمینه بتونن راجع به این موضوع صحبت بکنن خیلی بهتر بشه. ولی خب تجربه زیسته خودم در حالا مثلا فرض کن مقایسه بخوام بکنم چه دانشگاه تهران رو با اون فضایی که داشت و حالا سیستم آموزشی این دانشگاه بیرمنگام که من الان هستم. ببین بالاخره خیلی کلی بخوام میگم، چیزی که توی ذهن من میاد اینه که اینجا از نظر چه بحث سازماندهی سیلابس های درسی، چه بحث نظام ارزیابیشون، چه بحث محتوای آموزشی که فراهم کردن، خیلی ساختارمند و استاندارد پیش میرن. یعنی همه چیز روی یک اسلوب و اصول مشخصی هست که از قبل اینها همه آماده شده، تنظیم شده. درسی که استاد روزی که میخواد در واقع بیاد تدریس بکنه کاملا مشخص در مورد چی میخواد صحبت بکنه، ورکشیت هاش از قبل همه آماده است. اینا در حرف هم نیست، یعنی در عمل واقعا اجرا میشه یک همچین موضوعی. ولی خب خود اون محتوای آموزشی خیلی چیز شاخ و دمداری نیست. شاید یه جاهای خیلی وقتا از محتوای آموزشی که ما توی دانشگاه تهران حتی دریافت میکردیم کیفیتش که نمیشه گفت، یعنی یه جورایی مثلا شاید اون بروز بودنی که حتی ما توی دانشگاه تهران داشتیم رو اینجا هم نداشته باشه از نظر محتوایی که شما توی آموزش دارید دریافت میکنی. اما از نظر سازماندهی و مرتب بودنش و اهدافی که شما قراره به دست بیاری بعد از مثلا فرض کن خوندن فلان ماژول، من برداشتم این بود به شخصه که اینجا خیلی سازماندهی و نظم بیشتری داشت. و خب توی دانشگاه تهران من کمتر این رو دیدم که، یا در مورد در همه اساتید ندیدم که ملزم به این باشن که حتما طبق یک سیلابس استانداردی، یک برنامه آموزشی استانداردی پیش برن. شاید در آیین‌نامه هاشون همچین چیزی وجود داشته باشه، ولی خب در عمل شما توی همه اساتید این رو نمی‌دیدید. توی یک سری از اساتید بود، توی یک سری از اساتید هم نبود. اما اینجا به این شکل نیست، یعنی اینجا استاد ملزمه که حتما طبق اون برنامه‌ای که از قبل بهش داده شده یا خودش آماده کرده و مصوب شده محتوای درسیش رو پیش ببره، طبق همون دانشجو رو ارزیابی بکنه. و خب طبیعتاً اون ارزیابی هم حتما باید با همون خطکشی باشه که از قبل مشخص کردن، یعنی دیگه نمیتونه اون رو تغییرش بده به راحتی. و تکلیف شما یه جورایی توی درس خوندن اینجا مشخص تره. حالا من دارم در مورد مثلا مقطع ارشد صحبت میکنم، واقعا مقاطع دیگه، رشته های دیگه، اینها رو خیلی اطلاعی ندارم و شاید کسایی که توی اون زمینه درس خوندن بهتر بتونن در این زمینه در موردش نظر بدن. و یه بعد دیگه هم خب طبیعتاً سمت دانشجوهای هستش که دارن درس میخونن. من به شخصه توی ایران همکلاسی های با کیفیت تری داشتم. اینجا احساس میکنم که از نظر کیفیت اون همکلاسی هایی که توی ایران بودن خیلی خیلی واقعا سطح بالاتری داشتن. واقعا افرادی بودن که هر کدومشون شاید به شخصه میتونیم اسم لیبل نخبه روشون بذاریم. حالا اون افرادی که من میشناختم حداقل اون 10 نفر همکلاسی که داشتیم دوره ارشد، اینجا نه، من همچین حسی پیدا نکردم. خیلی فکر میکنم که دغدغه هاشون یا حالا نگاهشون اصلا به بحث حوزه ارتباطات و کاری که دارن میکنن خیلی عقب تر بود نسبت به بچهای ایرانی. این تفاوت رو هم حالا خواستم اینجا مطرح بکنم که توی ذهنم داشته باشم. حالا سوالت بعدی شما در خدمتتون هستم حتما.
مسئولیت اجتماعی شرکتی. مسئولیت اجتماعی شرکتی یا CSR به اقداماتی اشاره داره که شرکت‌ها برای بهبود جامعه و محیط زیست انجام میدن. هدف این بخش ایجاد تأثیر مثبت روی زندگی مردم و حفاظت از منابع طبیعیه. ذینفعان این موضوع شامل کارمندها، مشتریها، جامعه محلی و سرمایه‌گذارها هستند. با پیاده سازی برنامه های مسئولیت اجتماعی، شرکت ها میتونن اعتماد و وفاداری مشتریان رو جلب کنن و به توسعه پایدار کمک کنن و در کنار اون در جامعه به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار شناخته بشن.
الان درس تموم شده. چه تفاوتایی فضای کار ایران با انگلیس داره؟ تو اینجا کسب و کار داشتی، کسب و کار رسانه‌ای داشتی، فضای کار اینجا رو دیدی. اونجا با تجربه هایی که توی این مدت داشتی چطوره؟ چه فرقایی با ایران داره فضای کسب و کارش؟
خب بحث جذاب فضای کار هر وقت میشه اینجا جایی که من دقیقا دوست دارم. در مورد درسم که گفتی، من دیگه یک سال تموم شد درسم اینجا. ارشد ها یکی از مزیت‌هایی که انگلستان داره، حالا اونایی که دوست داشتن بیان، ارشد یکی از خوبیه که داره تو انگلیس یک سال است. فکر می‌کنم تنها کشوری باشه تو دنیا که ارشدش یک سال تموم میشه. و خب خداش که تموم شده درسم و الان دنبال اینم که بتونم یک کسب و کاری راه اندازی کنم توی همین حوزه روابط عمومی و رسانه. در مورد سوالی هم که حالا پرسیدی راجع به تفاوت فضای کار ایران با اینجا، ببین من فکر میکنم پارامترهای بیرونی توی ایران خیلی تاثیرگذاره توی اون توی حال و هوای کسب و کارها توی ایران. شما از بحث‌های اقتصادی در نظر بگیر، بحث‌های سیاسی در نظر بگیر، حالا موارد اجتماعی و اینها همه رو کنار هم بذاری، فرهنگی اجتماعی، یعنی چالش‌هایی هستش که متأسفانه ما خیلی از کسب و کارهامون باهاشون حالا درگیرن. شما از یه دونه کافه این چالش‌ها رو داره تا حالا یه کسب و کاری که می‌خواد تو حوزه فرهنگی یا رسانه یا حالا آژانس به نوعی کار بکنه و خیلی سخت میشه مقایسه‌اش کرد. شما اون حالا چجوری بگم، اون ثباتی که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی اینجا میبینی توی محیط کار قابل مقایسه نیست با ایران و خب همین مسئله باعث میشه که یه مقداری نتونیم راجع به نیروی کار به راحتی قضاوت بکنیم. من خب نیروهای کار مختلفی باشون کار کردم، بچه با استعدادی رو باشون کار کردم، واقعا تا الان میتونم بگم با تمام نیروهایی که کار کردم ازشون از نظر کیفیت کارشون راضی بودم. حالا بماند که بالاخره یک سری اختلاف نظرهایی هم ممکنه پیش بیاد بین کارفرما کارمند یا برعکس، اما بخش زیادی الان میفهمم که بخش زیادی از چالش هایی که نیروی انسانی ها توی ایران داره اینجا اصلا بی‌معنیه. یعنی شما نیروی انسانی شما توی ایران از مسائل اقتصادی شخصیش درگیری داره تا مسائل اجتماعی و فرهنگی که ممکنه براش مشکل ایجاد بکنه و خب این خیلی تاثیر میذاره رو کیفیت کارش، نحوه تعاملش با شما و حتی تمایل به این که بخواد بره یک یا چند جا بخواد کار بکنه و نتونه تمرکزش روی یک موضوع باشه. و این اتفاقها در کنار اینکه خب خود حالا یه به قول معروف یه سوزنی هم به خودمون کارفرماها بزنیم، بذاریم در کنار اینکه حالا من کارفرما هم شاید آموزش کافی در رابطه با مدیریت نیروی انسانی شاید کمتر دیده باشم یا حداقل دنبالش نرفتم به خاطر هزار یک مشغله و درگیری که شما سر چکاچون زدن با مشتری داری، سر نقد کردن چکات داری، سر نمیدونم حالا مسائل قانون‌های نانوشته دارایی و مالیات و غیر و ذلک داری، همه اینها رو میذاریم کنار هم. یعنی یک فضای پرتنشتری رو شما چه سمت کارمند چه سمت کارفرما توی ایران میبینی. حالا عوامل مختلفی داره که من یک مقدار توی لایه بالاتر اصلا اینها رو میخوام تحلیلش کنم. یعنی فکر میکنم از خیلی جاها از دست کارفرما و کارمند خارجه و نتیجه و برایندش این میشه که بهره‌وری و خروج مؤثر توی خب کار کمتر میشه. و خلاصه عرضم این که حالا چه سمت کارمند چه سمت کارفرما، فکر میکنم این تو بیشتر حوزه‌های مختلف هم باشه، نه فقط بحث رسانه. چه سمت کارمند چه سمت کارفرما، ما انگار یه جورایی میدویم که زنده بمونیم، سرپا بمونیم و خب اینجا یکم متفاوته واقعیتش. نیازهای اولیه‌ای که اون مقوله حالا شما آکادمیستا و تئوریسین ها مثلا کف هرم مازلو هست، اینا برطرف شده. حالا اصلا کاری به اینکه چطور برطرف شده و چه جوری بود و اینا ندارم و نمیخوام مسئله مناقشه آمیز و اینها بیام دوباره مطرح بکنم وسط حرفام. عرضم اینه که برایندشو دارم میگم، یعنی اتفاقی که الان داریم میبینیم، نتیجه‌ای که داریم میبینیم اینه که یک سری نیازهای اولیه اینجا برطرف شده که شاید هم برای کارفرما توی ایران هم برای کارمند دغدغه است.
حالا تو این نیازهای اولیه شما شامل مسائل اقتصادی میشه، زندگی شخصی آدم ها میشه، تفریح آدم ها میشه و حالا موارد مختلف، امنیت فکری و روانی و اینهاشون هم میشه. و اینا اینجا حل شده است. ولی به چه متدولوژی چه روشی حل شده رو نمیدونم. این رو یه بحثی که اونایی که کار علوم سیاسی و علوم اجتماعی میکنم باید بیان راجبش نظر بدم. ولی خب برایندش اینه که برای من مثلا کسی که میخوام حالا یه آژانسی داشته باشم تو ایران، کاری انجام بدم و بیزینسی بکنم، اینه که این تلاطم‌های اقتصادی و اجتماعی آسیب جدی میزنه به کسب و کار من. بهش اضافه کن تمام محدودیت‌هایی که خب کشورهای حالا بعضی کشور مثلا قدرتمند دنیا علیه مثلا ایران اعمال میکنن، حالا به هر دلیلی اصلا، یعنی شما یک احساس میکنم که یک بحران از نظر اجتماعی و اقتصادی درون کشور داری و از اون ورم حالا یکی هم میاد از بیرون بالاخره پس کردنی هم اون به شما میزنه مثلا این وسط، و خب ترکیب این دوتا باعث میشه که شما فضای کار باثباتی نداشته باشی در نهایت، و این هم کارفرما رو آسیب پذیر میکنه هم کارمند رو، و خیلی شاید نمیشه انتظار داشت که هر دو طرف واقعا طبق الگو استاندارد بخوان رفتار بکنن. اینجا هم اتفاقاتی میفته که خلاف الگو و استاندارد هست، چه سمت کارفرما چه سمت کارمند. اما تفاوت اصلیش اینه که شما طبق یک فرایندی در نهایت میتونی به نتیجه برسی و اصلاحش کنی اون فرایند رو، اما شما توی یک کشوری مثل ایران انقدر عوامل مداخله‌گر بیرونی زیاده که اصلا یه چیزایی از پیش بینیت خارج میشه. میگه خیلی خوب، مثلا من به مسابقه تجربه این اتفاق توی سازمانم افتاد، دیگه این اتفاق رو به این شکل جلوش رو میگیرم. یا مثلا فلان کارمندت میگه آقا من با این کارفرما کار کردم، این روش مدیریتیش مثلا مناسب نبود، با کارفرمای بعدی احتمالاً کار بکنم، دیگه این اتفاق نمیفته. میتونه پیش بینی بکنه، این قابلیت پیش بینی رو مثلا اینجا ممکنه افراد داشته باشن، محاسبه بتونن انجام بدن. ولی خب شما به خاطر عوامل مداخله‌گر بیرونی توی ایران که هم تنوع داره ماشاءالله، هم متفاوته و هم حالا اصلا هر دم از این باغ بری میرسه که فکرش اصلا آدم نمیکنه، خب اینا خیلی تاثیر میذاره رو کارت و طبیعتاً نمیتونی پیش بینی کنی آینده رو در همه چیز، چه در روابطت با آدم ها، چه در مدیریت مثلا کار اقتصادی مالیت، و چه در برنامه‌ریزی های بلند مدت برای کسب و کارت.
مرسی، نکات خوبی رو درباره تفاوت های محیط کار گفتی مصطفی.
یه نکته خیلی مهمم که لازم میدونم حتما اضافه بکنم اینه که من توی انگلستان یک سال تازه اومدم اینجا، و این ریسک خطا رو هم برای حرفای من در نظر بگیرید که ممکنه مثلا بعد از 10 سال اصلا نظرم عوض بشه و بگم که نه هیچ تفاوتی هیچ فرقی نمی کنه. خب خیلی فرق داره، من بیشتر توی ایران زندگی کردم دیگه، تمام خب 36-37 سال سنم رو توی ایران زندگی کردم و دارم کامل میشناسم اون فضا رو. اینجا تازه اومدم، دارم نوک کوه رو هنوز میبینم و این به هر حال ریسک خطا وجود داره. البته که حرفای من بیشتر عطف به تجربه شخصی نیست، یعنی در کنارش حالا اون آمارها، مطالعات یا ترندهایی که مثلا دارم میبینم رو هم در نظر میگیرم. منتهی مرتب خب این ریسک خطا رو هم برای حرفای من حتما در نظر بگیرید و توجه داشته باشین که بالاخره من یه سال اومدم اینجا و هنوز شاید میگم تا چند سال آینده حتی ممکن نظرم عوض بشه و چیزهایی رو ببینم اینجا که دوباره بیام با شما اگه فرصتی باشه صحبت بکنم و نظر دیگه ای داشته باشم. حتی امیدوارم که اینطور نباشه و اون پیش‌فرض هایی که توی ذهنم هست و اون چیزهایی که تا الان دیدم واقعا درست باشه، چون دیگه اصلا حوصله دیگه تلاطم و استرس و نمیدونم بی‌ثباتی واقعا ندارم. حداقل دیگه با خودم میگم تو دهه 4 زندگی توی چند سال آینده دیگه یه ثبات آرامش داشته باشیم. حالا بریم این تا تهش چی میشه.
دنبال ثبات و آرامش بودن فکر کنم مال سن و سالمونه دیگه مصطفی. امیدوارم حالا اتفاقای خوب واسه هممون بیفته. ببین توی اپیزود قبلی که با سم کردیه صحبت می‌کردیم، صحبت به اینجا رسید که ما تو ایران شاید حدود مثلا 40-50 سال عقبیم توی حوزه ارتباطات و رسانه با دنیای غرب، با کشورهای پیشرفته. تو با توجه به زندگی و تحصیل و کار توی هر دو تا فضای ایران و انگلیس که حالا انگلیس هم پیشرفته است به خصوص توی این حوزه ارتباطات، آیا به نظرت این شکاف درسته؟ آیا واقعیه اصولا این شکافی که ما ازش صحبت کردیم؟
در مورد گفتگویم که شما با آیه سام کردی داشتین، حالا من گوش ندادم اون گفتگو رو، و خب حالا این موضوعی که میگید اعتقاد داری که مثلا 50 سال به این جمعیتی رسیدید که 50 سال مثلا ایران عقبه تو زمینه علوم ارتباطات و رسانه، من اولین سوالی که من پیش میاد خب شاخصتون چیه برای این که شما میگید 50 سال تو چی عقبیم، دقیقاً چجوری اینو اندازه‌گیری کردین؟ و اینکه
خب منظورتون وقتی میگید 50 سال عقب، خب جامعه و مردم هن که دارن، یا متخصصین هن که دارن توی این حوزه کار میکنن، یا حالا نظام حکمرانی؟ من اگر بخوام نظر شخصیمو بگم، خب بله فکر میکنم تو حوزه نظام حکمرانیمون و تعامل با مردم و حالا چارچوب هایی و قوانینی که وجود داره برای بحث حوزه فرهنگ، رسانه، ارتباطات، عقب که چه ارز کنم مثلا دست و پاگیره خیلی از این قوانین و واقعا نمیذاره اون رشد درست حسابی و حالا اقتصادی که حتی میتونه یه وقتی حوزه رسانه فرهنگ داشته باشه برامون شک بگیره. این از بعد نظام حکمرانی شاید این عقب افتادگی رو بشه در نظر گرفت، ولی از نظر متخصصین حوزه ارتباطات من فکر نمی‌کنم انقدر عقب باشیم. همچین نظری ندارم واقعیتش، و افراد سرشناسی داریم تو خود ایران، ما میتونیم بگیم اینا 50 سال عقبن به عنوان متخصصین حوزه روابط عمومی. من که فکر نمی‌کنم، چه بسا خیلی هاشون الان بیان توی دانشگاه حتی انگلستان لکچر بدن، از خیلی از اساتید اینجا شاید بهتر لکچر کنن و خیلی اصلا موضوعاتی رو انتقال بدن که شاید اصلا راجبش اینجا به صورت عام صحبت نشده. اما اگه بحث مثلا از بعد تکنسیانی می‌خوایم نگاه کنیم و مثلا چه می‌دونم فناوری پروداکشن و تولید رو می‌خوایم نگاه کنیم، نمی‌دونم ابزارهای مثلا چه سوشال لیسینینگ و غیره و غیره، شاید تو اون زمینه‌ها مثلا شاید عقب افتادی داشته باشیم. حالا بخشش ناشی از هر کم خدمتت، حالا هم نظام حکمرانی مونه، هم بخشش به خاطر محدودیت‌هایی که حالا به سری تکنولوژی‌ها توی دنیا داریم، به خصوص تو تکنولوژی تولید که ما خیلی عقبیم. حالا شما از بازی فوتبال و غیره زالک ببین تا تولید مثلا حالا فیلم و سریال و غیره مواردی از این دست، خب شاید اون ابزارها و تکنولوژی‌ها کمتر در دسترس باشه، یا به عبارت بهتر خیلی پرهزینه‌تر باشه برای کسی که میخواد تولید انجام بده. از این جهت شاید این عقب افتادگی بشه گفت. حالا نه به اون باز عدد و 50 سال که شما گفتشون، دیگه توی دنیای امروز خیلیه این گپ و این فضا، و اگر هم میگیم 50 سال عقب افتادگی، باید حتما بگیم شاخصمون چی بوده، از چه نظر عقب افتادگی و چطور اینو توجیه میکنم. حتی با کمال احترام برای شما و آقای سام کوردیف، میدونم که حتما اگه اون گفتگو رو گوش کنم نکاتی رو یاد میگیرم در مورد این بحث که شما داشتید، ولی از نقطه نظر خودم الان دارم اینو میگم و موافق نیستم با این موضوع و احساس میکنم که یه جورایی خب اغراق آمیز هست این حرف. ولی خب بله، از بحث میگم چارچوب ها، قوانین، نظام حکمرانی، اینا خب هیچ وقت توی ایران با اخالی رسان و فرهنگ خب متاسفانه همراه نبوده و چه بسا آسیب هم بهشون زده و باعث عقب افتادگی هایی شده در زمینه فرهنگ و هنر رسانه. حالا به خصوص بحث اقتصادی که میتونه در واقع فواید اقتصادی که میتونه برای کشور هم داشته باشه.
آقا اول من خواهش میکنم که با دقت گوش کنین پادکست رو، طور خدا حداقل یه اپیزود قبل از خودتون رو گوش کنین دیگه، واقعا دیگه ضایع است. ولی کلا دمت گرم بابت توضیحاتی که دادی. من خوشحالم که فقط در واقع این نقطه نظرت رو مطرح کردی. توی حوزه‌ای که با دقت شکافتی عقب موندگی ها رو کامل گفتی. الان فقط روی میزان در واقع عقب موندگی با هم چونه میزنیم. ما گفتیم 50 سال، تو مثلا ممکنه بگی 20 سال، ولی در کل عقب موندگی رو سرش فکر کنم موافقیم. در واقع من شک دارم که آدمایی هم که اینجا کار داریم میکنیم به راحتی بتونیم تو فضای روابط عمومی بین المللی کار کنیم. اینو جدا از بحث زبان و فرهنگ میبینم، اونا سر جای خودش مانعهای بزرگی هن. توی موضوع آموزش، در واقع توی موضوعهای آموزش، حکمرانی و اینا هم که واقعا عقبیم. قوانین دست و پاگیر برای رسانه داری باعث شده که رسانه ها اثرگذاری لازم رو نداشته باشن. تو حوزه فهم کسب و کار و جایگاه ارتباطات تو کسب و کار همچنان مشکل داریم. تو حوزه ابزارها، تکنولوژی، دسترسی به منابع عقبیم. شاید به قول تو تجربه‌مون به خاطر بحرانایی که توی سازمان‌ها می‌گذرونیم قوی‌تر باشه، اما آیا این به این معنیه که اونها علم و دانش مواجهه رو ندارن؟ کما اینکه من معتقدم که تو بحران‌ها هم نشون دادیم که سازمان‌هامون عملکرد قابل قبولی واقعا نداشتن و نداریم. یکی دیگه از شاخص‌ها هم می‌تونه این باشه که بلوغ سازمان‌ها توی استفاده از خدمات آژانس. امروز می‌بینیم که تمایل خیلی کمی به استفاده از خدمات آژانسی داریم توی دنیا، ولی آژانس‌ها دارن خدمات تخصصی در واقع شخصی شده واسه هر صنعت و حتی هر شرکت رو دارن ارائه میدن. اینا رو خب ما نداریم دیگه واقعا.
پیندو، بازار خرید و فروش امن و بی واسطه. پیندو در واقع یه بازار بزرگ آنلاینه که بر اساس منفعت خریدار و فروشنده بر روی یک پلتفرم کار میکنه. خیلی از سختی‌های فروشگاه‌های آنلاین دیگر رو نداره، قابلیت خرید امن داره. میتونید توی پیندو از خرید قسطی استفاده بکنید و تعداد زیادی از فروشگاه‌های دیجیکالا هم بهش سینک شدن. قاعده فروش و ارسال کالا توسط فروشنده اعلام میشه و ممکنه هزاران روش وجود داشته باشه که این اتفاق بیفته، ولی این مهمه که در نهایت قابلیت خرید امن وجود داره. تنوع محصولات زیاده و از کسب و کارهای کوچیک و بیزنس‌های بزرگ توش فعالن. توی این پلتفرم فقط فروشگاه‌ها میتونن محصول بفروشن و حتی کالای دست دوم هم توسط فروشگاه‌ها ارائه میشه. اگه میخواید بدونید که خرید امن چیه، خرید امن این امکان رو میده که تا زمانی که محصول سالم و کامل به دست خریدار نرسه، فروشنده به صورت کامل هزینه کالا رو دریافت نکنه.
ببینید سجاد جان، باز من فکر میکنم این شاخصایی که شما گفتی مقداری کلی هست، یعنی شاخصایی نیستش که واقعا عطف به اونها بتونیم بگیم که 50 سال مثلا ما تو حوزه ارتباطات و روابط عمومی عقب هستیم نسبت به دنیا. حداقل در مورد بدنه متخصصین اونها تو که عرض کردم شما نمیتونی همچین حرفی به راحتی بگی یا اثباتش بکنی. حداقل حالا میتونید راحت بگید آزادی بیان این حرفاست، ولی خب بحث اثباتش موضوع دیگری است. و حالا مثلا همین مثال آموزش که شما زدی، خب یه مابعضایی داشته باشی دیگه، مثلا آقا مثلا توی آموزش یه متخصص روابط عمومی در ایران ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم مثلا در سال اینقدر دوره تخصصی میره، یه متخصص مثلا روابط عمومی توی آمریکا یا توی مثلا انگلستان اینقدر دوره تخصصی مثلا داره میره، یا بحث حالا محدودیت‌های سیاسی و محدودیت‌های قانونی که مثلا توی ایران ممکنه برای کسی که تو حوزه سنی رسانه کار میکنه مثلا مطرح کردی. خب من اتفاقا میخوام بگم این برای یک کسی که تو حوزه روابط عمومی متخصصه و با محدودیت های توی ایران مواجهه، شاید توی کشورهایی که خب محدودیت کمتری دارن بتونه خیلی بیشتر بدرخشه. یعنی شما مثلا به چشم حس میتونی بهش نگاه بکنی. در نهایت هم خب موضوع کار کردن سازمان ها با آژانس ها رو مطرح کردی. حالا نمیدونم شما گله یا هر چیزی که مثلا شما با از جانب خیلی از شرکت ها و سازمان ها ممکنه خود توی کارت دیده باشی. میخواستم بگم که اصلا این دعوای مربوط به ایران نیست، یعنی همه جای دنیا این مسئله هست که ما یا تیمای حالا به قول خود این خارجی ها این هاوس داشته باشیم یا اینو برون سپاری کنیم، یعنی تیم در اون خانگی داشته باشیم یا کارهامونو برون سپاری بکنیم بهتره. خب یه بحثی نیست که اصلا مختص ایران باشه، الان شما اینجا هم میبینی خیلی از شرکت ها درگیرش هستن. الان تو همین ایونت ها و رویدادهایی که مرتبط با حوزه روابط عمومی هم هست، اصلا کارزار بحث خودش یا در موردش هی صحبت میکنن. یه سری ها اعتقاد دارن که باید برون سپاری بشه این خدمات، یه سری ها نه، یه سری ها معتدلتر فکر میکنن وسط این دوتا. و من فکر میکنم رفتار شرکت ها در سپردن کار به آژانس یا برعکس رفتار آژانس ها در قبال شرکت هایی که در باشون کار میکنن، حالا تو هر حوزه ای، مارکتینگ میخواد باشه، آژانس مارکتینگ میخواد باشه، آژانس روابط عمومی میخواد باشه، آژانس تبلیغاتی میخواد باشه، اینا این رفتارها تابعی از اقتصاده و این عقب افتادگی یا جلو افتادگی نیست لزوما. یک تفاوت ماهوی در واقع ما داریم توی رفتار حالا مثلا شرکت ها و سازمان ها با آژانس ها یا برعکس، که این بخش زیادیش ناشی از وضعیت اقتصادی کشور ماست و ثبات و مواردی حالا از این دست، یا حتی وجود دلال ها، رانت ها و چیزایی که تو حوزه حالا تبلیغات به خصوص باز بیشتر تا روابط عمومی، حالا کم و بیش الان هم داره به رسانه هم کشیده میشه توی ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم، حالا به خصوص بخش بازرگانی برخی رسانه ها. ولی از این گذشته میخوام این جنبندی رو بکنم در مورد این قسمت از صحبت که شما از عقب افتادگی متخصصین روابط عمومی صحبت کردی. من میخوام نتیجه برسم که بحث من عقب افتادگی یا جلو افتادگی نیست، بحث من اینه که ما اتفاقا نیروی متخصص توی ایران داریم، خیلی هم خیلی هاشون بروز هستن، حالا اونایی که حداقل من میشناسم، و یک جاهای جلوتر هستن حتی از نظر چه دانش نظری، چه تجربه کاری و چه هوشی که باید برای برنامه‌ریزی تو حوزه روابط عمومی داشته باشن. اما ما یک سری تفاوت‌هایی ممکنه داشته باشه اون اکوسیستم روابط عمومی توی ایران
با اکوسیستم روابطی توی کشوری مثل آمریکا، توی کشوری مثل انگلستان، باز با مثلا اروپا، خب اینا باز هر کدوم تفاوت‌هایی با هم دارن که برگرفته هست از اون فضای بازارشون. حالا ایران به دلیل یکی بحث تحریم‌ها، یکی بحث شرایط اقتصادی، یکی بحث شرایط سیاسی و قوانینی که باز حاکم روی این فضا، خب شاید خیلی 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 متفاوت تر شده. این لزوما به معنی عقب افتادگی نیست و من اعتقاد دارم یه متخصص روابط عمومی کاربلد اگر توی کشور اروپایی یا آمریکایی مهاجرتی انجام بدهد و هوش کافی و اون شناخت و اون جهان بینی درست رو برای کار ارتباطات داشته باشه، به نظرم آدم موفقی خواهد بود و تنها چیزی که شاید نیاز داشته باشه بعد خیلی روش سرمایه گذاری بکنه یا انرژی بذاره به عبارت بهتر، نتورک و شبکه ارتباطی آدم‌هایی هست که باید بشناسه. چون اصل توی کار روابط عمومی یکی اصل، حالا ما توی بحث مثل مارکتینگ یا تبلیغات هم این رو داریم ولی خیلی کمتره به نسبت روابط عمومی، ولی شما توی روابط عمومی باید طبیعتاً نتورک داشته باشی. علاوه بر تمام اینها باید قشنگ فرهنگ مغز کشوری که داری توش دعوا کار میکنی بشناسی، یعنی یه جورای تجربه زیسته اونها رو هم داشته باشه. حالا ما اینو رو فست فوروارد خودمون زدیم اینجا ببینیم میتونیم به دست بیاریم این مسئله رو یا نه، حتی ریزکاری های رفتاری و ارتباطی مردم رو درک بکنی، شوخی هاشون رو درک بکنی، نوستالژی هاشون رو درک بکنی و یکم این کار رو برای ما سخت میکنه برای کسی که بخواد توضیح روابط عمومی در واقع فعالیت بکنه.
البته مصطفی منظور من لزوماً عقب افتادگی متخصصین نبود، من کل بازار رو میگم که متخصصین ما هم یه جزوی از اون در واقع بازار هستن. حالا به هر صورت میخوام ببینم توی ارتباط بین صنعت و دانشگاه اونجا چه اتفاقی میفته، آیا تفاوتی با فضای ایران داره؟
خب بریم سراغ بحث ارتباط صنعت و دانشگاه. اینم از اون صحبت هاییه که من زمانی که خودم دانشجو بودم مثلا 15-16 سال قبل تا الان هی میشتم. الان تو دانشجوی ما ولی خب یه دانشجوی بزرگ سالی اومده مدرسه بزرگ سالان. یعنی خب بخوام بگم موضوعیه که اینجا هم به نوعی خیلی مطرحه و خیلی مثلا حتی راجبش تو محافل صحبت میکنن، قور میزنن و این ارتباط سند با دانشگاه ما پچی شده و این صحبت ها اینجا هم هست، یعنی مختصه ایران نیست لزومن. ولی خب من به تجربه شخصی چیزی که دیدم توی این یک سال این بود که پروتکل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه خیلی ملموس‌تر اینجا شکل گرفته و خب شما میبینی اصلا اینو، مثلا میبینی که استاد شما وقتی میاد سر کلاس کسی که از خود صنعت اومده و لزومن نیاز نیست که حتما یه مدرک PhD یا چند تا مقاله و فلان اینها داشته باشه، کسی که دل صنعت دقیقاً فعالیت حرفه‌ایشو انجام داده مثلا 15-20 سال مسلطه توی این حوزه، اما حتما توانایی انتقال مطلب، استانداردسازی محتوای آموزشی و نوع ارائه رو داره توی خودش. این یکی از باید هاست، یعنی این نیستش که حالا یه نفر از صنعت بیارن که توانایی آموزش دادن هم نداره. ولی خب شما میبینید دیگه، یعنی میگم شرطش این نیست که حتما آکادمیست باشه. حالا اون کلیشه معروفی که توی ایران حالا به شوخی ما میگیم اینو یه وقته که طرف تو ایران مثلا 18 سالشه میره خوابگاه دانشجویی و بعدش دیگه تا مثلا 30 و چند سالگی اونجا هست و PhD و دکتراشو میگیره و دیگه انشالله از کوی دانشگاه میاد بیرون و بلند میشه میره سر کلاس شروع میکنه مثلا فرض کن از فایننس توی بازار میخواد صحبت بکنه یا مثلا میخواد مثلا یک دردی و توی مثلا صنایع فرض کن آلومینیوم و فولاد و اینها دعوا بکنه. خب این حالا درسته ما به شوخی میگیم این موضوع رو و یک کمی واقعا اغراق آمیزه، شاید اینطوری نیست در واقع، اما دور از ذهن هم نیستش. و خب توی ایران شما خیلی از اساتید رو میبینید که اصلا درکی اصلا از بازار واقعی ندارن و انگار که اصلا نمیدونن که با چی طرف هستن وقتی که دارن سر کلاس صحبت میکنن.
و البته اینم بگم این بیشتر مختص رشته های علوم انسانی هست و رشته های مدیریتی، چون حالا هر کی میتونه راجبش حرف بزنه و رشته مهندسی که بحثش متفاوته و کلا قابل مقایسه نیستش. یعنی یه استاد رشته مهندسی رو شما به راحتی نمیتونی مقایسه کنی با یه استاد رشته علوم انسانی، چون 0 و 1 و 2 به اضافه 2 اونجا جوابش معلومه. توی مدیریت چون این مقداری ما این پیچیدگی ها رو داریم، پس در نتیجه در کنار تمام اساتید خیلی خیلی خوبی داریم که درک خوبی هم از بازار دارن، هستن اساتیدی هم که واقعا هیچ درکی ندارن و یه سری حفظیات رو اومدن به شکل تئوری فقط دارن بیان میکنن. خب توی انگلیس شما اینو کمتر میبینی طبیعتاً و علتهای مختلفی هم داره. حالا یه بحثش هم حتما باید اینو در نظر داشته باشیم. بالاخره ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که خب 4 قرن حداقل توش دانشگاه به شکل مدرن شکل گرفته و از اون طرف انقلاب صنعتیش برآمده، از همین ارتباط صنعت و آکادمی هست و خب یکم قیاس منصفانه شاید نباشه ما بخوایم بیم الان ایران رو مثلا یه همچین مقایسه ای انجام بدیم با مثلا انگلستان یا آمریکا که یا حالا بقیه کشورهای اروپایی که خب این قدمت رو توی آکادمی به شکل مدرنش داشتن. خب حتما اینو باید در نظر داشته باشیم قبل از این مقایسه، ولی میشه الگو برداری هم کرد از روش. یه مثال البته خیلی خوب بگم، من در رشته خودمون مثلا رشته مدیریت سنتوی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، خب این کارهایی که در رابطه با ارتباط سنت دانشگاه میخواست شکل بگیره خیلی بیشتر بود و حالا میگم اون گروه یا اون اساتیدی که ما داشتیم حداقل هم خودشون رسانه‌ای بودن بیشترشون، من باز مثال هایی دارم که نقض این هستش، هم خودشون رسانه‌ای بودن، هم واقعا تئوری رو خوب میفهمیدن، هم صنعت رو خوب میفهمیدن و هم تلاش میکردن برای اینکه این ارتباط بین صنعت و دانشگاه شکل بگیره، یا اصلا کسی که تو صنعت بود و میآوردن پای کار میگفتن آقا بیا مثلا برای بچه ها تو این جلسه اصلا صحبت کن، ببین مثلا توی فلان پلتفرم ویودی مثلا چی داره میگذره، وضعیتش چجوریه، بازارش چیه، و ملزم میکردن حتی بچه ها رو، یا برعکس مثلا حالا اون شرکتی که رابطه واقعا شکل بگیره، صرفا به اینم نبود که حالا یکی بیاد سر کلاس ارائه بده بگه جلسه بعد مثلا بداجوش مثلا فکر کنید بگه چقدر جالب بود، این به این شکل نبود، یعنی یک ارتباط عملی هم یه وقتایی شکل میگرفت، اما اینا موردیه، یعنی سیستمی نیستش، یعنی شما به شکل سیستمی همچین چیزی رو توی انگلستان میبینی. من چون حالا میگم از دوستان دیگه هم که باستان رشته‌های دیگه میخونن پرسجو کردم و پرسیدم این مسئله بوده، حتی حالا باز میگم بودن افرادی هم که چنین نظری نداشتن، ولی خب اکثرا دارم خدمت شما میگم، ولی توی ایران من فکر میکنم بیشتر فردی یا گروهی باشه. مثلا شما موردی میبینید توی دانشگاهی که سعی کردن ارتباط سنت دانشگاه رو به نوعی برقرار بکنن، ولی به صورت سیستمی شما اینو کمتر میبینی. نمیشه صنایع رو مقصر دونست به نظر، نمیشه دانشگاه رو مقصر دونست، نیازش ایجاد نشده، شکل نگرفته، شاید باز بخش زیادیش ناشی از همون وضعیت اقتصادی ما باشه و اولویت ها رو تغییر بده برای حالا به حداقل برای شرکت ها، حالا دانشگاه که طبیعتاً بودجه‌اش از جاهای دیگه میاد و اهداف و چشم اندازش چیزهای دیگه‌ای است، ولی در مورد صنایع خب باید این نیاز حداقل ایجاد بشه و بعد بیان سراغش بگن که باید رو این کار بکنیم، چون بازار رفتار طبیعی خودش رو داره. اینجا اگر شما ارتباط صنعت دانشگاه شکل گرفته حتما سودی توش برای صنایع داشته که این اتفاق افتاده. توی ایران شاید هنوز این حالا یا صنایع به این باور نرسیدن که میتونن واقعا بهره ببرن از ارتباط با آکادمی و دانشگاه، یا اینکه به روش‌های دیگه بحث حالا مدیریت دانش خودشون یا توسعه دانش خودشون رو پیش بردن، حالا لزوماً هم بحث یادگیری توی سازمان‌ها مبتنی بر این نیست که بخواد از طریق دانشگاه انجام بده، یا توسعه و نوآوریش لزوماً قرار نیست از طریق دانشگاه انجام بشه، یا الان خب ما رویکردهای جدیدی تو بحث بازاری محتوایی حالا خودمون یه وقتی صحبت می‌کنیم، مثلا همین روی کرده رهبری فکری بازار به نوعی، خب بحث اینه که شما بتونید دانش تولید بکنید توی سازمانه، و حالا توی دنیای امروز حداقل شاید یک سازمان هم بتونه به تنهایی حتی یا حالا با اتاق شرکایی اتاق شکل دادن یک اکوسیستمی خودش بخواد این نیازهای دانشی و محتوایش رو برطرف بکنه. و به صورت خلاصه حالا خدمتتون عرض بکنم، بله خب انگلستان توی این زمینه خیلی جلوتر هست و مثالش همینی عرض کردم خدمت شما، به صورت به کلی بحث اساتید هست شماره یکش، و بحث بعدی اینه که ارتباط دانشجویی که داره فارغ التحصیل میشه با صنعت طبق یک پروتکلی واقعا شکل گرفته و هم دانشجو میدونه که بعد از فارغ التحصیلی باید یک مسیر رو به عنوان یک اصطلاحاً گریجویت یا نو فارغ التحصیل شروع بکنه که خیلی تازه هست و از پایه هست، هم صنایع این رو برای خودشون تعریف کردن، یعنی شون تو صفحات شغلشون بری اصلا برنامه مخصوص جذب مثلا گریجویت دارن یا مثلا کارآموز دارن یا حالا مثلا فرمول های دیگه‌ای دارن برای جذب افرادی که تازه از دانشگاه اومدن بیرون و باز اینها رو آموزش میدن که شما وقتی که یه مرحله اومدی بالاتر، دو مرحله اومدی بالاتر، چطور این ارتباط اصطلاحاً چرخه‌ایت رو با دانشگاه حفظ بکنی که حالا پروژه چیزی بسپاری به دانشگاه یا برای کارهایی که پژوهشی یا تحقیقاتی که ممکنه مثلا خود یه شرکتی نیاز داشته چطور ارتباط داشته باشن با دانشگاه. و خب این پروتکل به شکل استاندارد و لایه لایه شده مشخص شکل گرفته و یک فهم متقابلی هم بین دانشجو، بین دانشگاه و بین صنعت شما میبینید همچین چیزی رو، که خب من توی ایران حداقل با مشاهده تاکیدم شخصی خودم این موضوع رو یا ندیدم یا خیلی کم به چشمم خورد و موردی. حالا یه نمونه شما هست که هم دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، رشته مثلا مدیریت رسانه، شما اینو بیشتر میبینید.
این هم یکی دیگه از اون مواردی که من اسمشو میذارم عقب موندگی بازار دیگه. در کل آقا خیلی ممنونم که وقت گذاشتی من و مخاطبا با فضای کار انگلیس و زندگی اونجا یکم بیشتر آشنا شدیم و امیدوارم که اتفاقای خیلی خوب واسط بیفته و مخاطبای ما هم استفاده کرده باشن از این صحبتامون.
کمپین ارتباطات سازمانی. کمپین های ارتباطات سازمانی برنامه هایی هستند که برای تقویت ارتباطات داخلی و خارجی سازمان ها طراحی میشن. این کمپین ها با هدف بهبود تصویر برند، افزایش تعامل با مخاطب ها و تسهیل ارتباطات مؤثر اجرا میشن. برای اجرای مطلوب یک کمپین ارتباطاتی، اول باید هدف گذاری دقیق انجام بشه و بعد از اون پیام‌های کلیدی بر اساس نیازهای مطلوب مخاطب تعیین بشه. استفاده از ابزارهای متنوع مثل رسانه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها و رویدادهای حضوری میتونه به جلب توجه و مشارکت بیشتر کمک کنه. در آخر، ارزیابی نتایج کمپین برای شناسایی نقاط قوت و ضعف اقدامی اساسیه تا در آینده به بهبود فرایندها در اجرا و طراحی این کمپین ها کمک کنه. پیندو، بازار خرید و فروش امن و بی‌واسطه.